کشورهای توسعه یافته داره بسیار پررنگه. اگر اجازه بدید من یک روند اداره و حاکمیتی که توی حوزه صنایع کوچک هست رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، موضوع توسعه صنعتی، راهبرد توسعه صنعتی که در ایران ایجاد شد از قبل از انقلاب بود. توی اولین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی، برنامه‌های 7 ساله‌ای که اون زمان تدوین می‌شد 1327 به بعد، که توی اون دوره اصلا راهبرد صنعت دیده نشد. به برنامه‌های بعدی، یعنی برنامه‌های اول و دوم و حالا سومی که ایجاد شد، سال 1343 سازمان نواحی صنعتی در ایران تأسیس شد. 21 مرداد ماه که روز صنایع کوچک هم نزدیک هست و در برنامه 4 روم توسعه صنعتی اون زمان، سازمان نواحی صنعتی و سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران تشکیل شد که راهبرد ایجاد شهرک‌های صنعتی رو توی اون زمان به اصطلاح در دستور کار قرار دادن و بیشتر هم توسعه و ایجاد صنایع بزرگ بود که آوردن ماشین‌آلات از خارج از کشور و تکنولوژی مختص صنایع خارجی رو بود. اولین شهر صنعتی ایران سال 47 شهر صنعتی البرز در قزوین ایجاد شد و سنوات بعدش هم شهر صنعتی باختران، کاوه و رشت ایجاد شد. این کلن ایجاد زیرساخت‌های صنعتی که قبل از انقلاب بود رو شامل شد. سال 1362 با رویکردی که بعد از انقلاب ایجاد شد، بحث شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تأسیس شد و موضوع ایجاد زیرساخت و تمرکز صنایع، کم کردن هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها با هم‌افزایی که در ایجاد زیرساخت ایجاد می‌شد و در دستور کار قرار دادن و موضوع شهرک‌سازی رو در نواحی صنعتی و توزیع صنعت رو انجام دادن. سال 1384 موضوع اون سازمان نواحی صنعتی که و صنایع کوچکی بود با شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صمت ادغام شد و شد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. پس الان ما یه سازمانی داریم زیر مجموعه وزارت صمت که موضوع ساخت شهرک‌های صنعتی رو داره انجام میده و بهره برداریش و ایجاد زیرساختش رو داره و یه سازمان و تو همین سازمان یه وظیفه عمدهش بحث حمایت از صنایع کوچک هست.
درسته.
یعنی موضوع حمایت از صنایع کوچک چه داخل شهرک‌های صنعتی چه خارج از شهرک‌های صنعتی در داخل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ایجاد میشه.
درسته. خیلی توضیح کوتاه ولی در عین حال بسیار ارزشمند بود. یه تاریخچه کوتاهی رو از تاریخ فرمودید، خیلی استفاده کردن آقای مهندس صفاری بزرگوار. آقای مهندس صفاری، خب خیلی‌ها معتقد هستن حالا اگر ما مثلا اسمی ها رو صنایع کوچک بگیریم، خیلی‌ها معتقد هستن کشورهای پیشتاز اقتصادی در دنیا مثل ژاپن که به هر حال سومین اقتصاد دنیا رو در واقع جایگاهش رو در اختیار داره، بیش از 80% از اشتغال خودش رو در قالب همین اسمی ها دنبال کرده و محقق کرده. الان اگر بخوایم به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره که ما بتونیم صنایع کوچک رو در کشور تقویت بکنیم و از طریق این صنایع کوچک بتونیم به هر حال اشتغال و موضوع بیکاری در کشور رو حل بکنیم، واقعا چه پتانسیل‌هایی وجود داره و چه بسترهایی رو باید دولت در این رکگذر فراهم بکنه؟
موضوع صنایع کوچک رو همونجور که جناب علی فرمودید، البته تعاریف صنایع کوچک رو کشورهای مختلف فرق میکنه. بعضیا صنایع کوچک رو اندازه واحد میدونن، حجم ریالی که هست، یا بعضی از کشورها تعداد اشتغالی که توی اون واحد هست رو تعریف میکنن و بعضی ها هم میزان مثلا ترکیبی از این ها رو هست. توی ایران بنگاه‌هایی که زیر 10 نفر اشتغال داره رو صنایع خرد میگن، بنگاهایی که بین 10 تا 49 نفر هست رو صنایع کوچک میگن و 49 تا 150 نفر رو صنایع متوسط و 150 به بالا رو صنایع بزرگ میگن.
بله.
خب ما بر اساس این تقسیم بندی، جناب علی هم فرمودید، صنایع کوچک حدود از نظر تعدادی حدود 60% بنگاه‌های ما رو، 80% بنگاه‌های ما رو صنایع کوچک تشکیل میده، 80 تا 90% بستگی به، چون تعریف مرکز آمار ایران هم فرق میکنه، صنایع کوچک رو تا 100 نفر میدونه وزارت صمت این تعریفش کرده، ولی حدود 60% اشتغال به اصطلاح صنعتی رو صنعت کوچک ما تشکیل دادن.
بله.
داشتن متولی مجزا به تو کشور کره جنوبی یه وزارتخونه دارن، وزارت اسمی ها و به اصطلاح شرکت های دانش بنیان. خب ما ولی متولی سازمان صنایع کوچک ما یک معاونتی در داخل یکی از معاونت های وزارت صنعت. خب این خودش سطح اهمیت موضوع رو نشون میده. درست حمایت هایی دیده شده در حوزه سیاست گذاری قانون گذاری، ولی عملا شما نگاه میکنید یک واحد صنعتی کوچک در حوزه قوانین کار، در حوزه قوانین صادراتی و حالا موارد دیگه، قانونی که یک صنایع بزرگ رو اداره میکنه برای صنعت کوچیک هم همون قانون هست.
بله.
تو حوزه های انرژی، تو حوزه های تمام حوزه ها. خب ما مثلا بررسی که شده قانون کار ایران برای یک واحد صنعتی بزرگ که تواناییش زیاده همون قانونی که برای صنایع کوچک هست.
درسته.
خب استدلال دارید صنایع کوچک معمولا به صورت به اصطلاح مالک واحد اداره میشه، یعنی یک نفر صاحب اون بنگاه خودش اونجا رو اداره میکنه، شاید مدیر تولیدش هم باشه، شاید از مثلا خانوادگی مدیر فروشش هم باشه.
بله.
خب اینا به قوانین کمتر آشنا هستن، کمتر میدونن هزینه بکنن که یک معاونت بازرگانی بین الملل بذاره. خب دولت باید بیاد یا شرکت های خدمت رسان مشاورین بیان این خلاها رو جبران بکنن. ما میگیم که تعداد واحدهای صنایع کوچک ما زیادن، اشتغال زیادی رو هم شامل شدن. چرا؟ چون میتونن انعطاف پذیر باشن. شرایط بحرانی که پیش میاد توی اقتصاد راحت میتونن با کمترین ضربه سویش بکنن و یه تولید جدیدی رو ایجاد بکنن. الان اگر تحریم بشه یک صنعت بزرگ ما مثل فولاد، یک مرتبه اون سرمایه گذاری قفل میشه، ولی صنایع کوچک راحت میتونه سویش بکنه روی هزینه با مثلا دستگاه فرسترش رو بذاره یه چیز دیگه تولید بکنه. خب پس باید اینا حمایت بشن تو بحث صادراتشون، تو بحث مشاوره های مالی اداری و حالا مدیریتیشون. ما باید مدل های توسعه ای توی به اصطلاح کشورهایی که تونستن از این ظرفیت های صنایع کوچکشون استفاده بکنن هست که باعث توسعه شون شده. کشورهای شرق آسیا روی مدل ها خیلی کار کردن. حالا اگر صلاح بدونید من موضوع همافزایی اینها رو هم یه توضیحات خدمت.
بله بفهمید آقای مهندس.
ببینید صنایع کوچک، خب ما گفتیم ایرادشون چیه؟ اندازه شونه، نمیتونن رقابت بکنن با صنایع بزرگ، درسته؟ ولی میتونن با همافزایی که با بنگاه های دیگه دارن این خلأ رو جبران کنن. مثلا این همافزایی میتونه به صورت موازی باشه و یا که موازی در راستای همه، یا اینکه در به اصطلاح عمودی باشه که در امتداد همه. مدل هایی که برای به اصطلاح هم افزایی در فعالیت صنایع کوچکی که توی رشته های خاصی کار میکنن موضوع شبکه سازی یا خوشه های صنعتیه. ما اگر بتونیم یه تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک در زمینه فعالیت خاصی در یک محدوده جغرافیایی که فرصت‌ها و چالش‌های خاصی داشته باشن، مشترکی داشته باشن، رو با قالب مدل خوشه‌های صنعتی میتونیم براش یک فرمولی رو پیاده بکنیم، مثلا با آچار خوشه‌های صنعتی اینها رو توسعه بدیم. این مدل خوشه‌های صنعتی توی اولش مبدأش مثلا ایتالیایی‌ها بودن و کشورهای شرقی ما بحث همون کره، چین و اینها،
بله،
مالزی اینها رو استفاده کردن و باعث هند تو صنعت نساجیش این مدل رو پیاده کرده و باعث رونق و توسعه شد. البته تو ایران هم سازمان صنایع کوچک سعی کرد با تهیه نقشه توسعه و به اصطلاح اولیه خوشهای صنعتی کشور یک پلنی رو بریزه برای طولانی مدت که بتونه مدل ها رو توسعه بده، ولی خب عدم حمایت ارگان ها و عدم تخصیص منابع باعث شد که این پروژه علارغم این که توی چند تا پروژه‌ای که کار شد خوب عمل کرد به صورت فراگیر انجام نشه. توی بحث‌های کار کردن در راستای هم ما مدل پیمانکاران فرعی یا همون SVX رو داریم. این مدل مثلا میگه یک صنعت بزرگی رأس هرم قرار بگیره و صنایع کوچک بتونن خدمات مورد نیاز این رو به صورت برون سپاری به این واحد بدن. این باعث میشه که این صنایع کوچکی کنار هم هستن بتونن به صورت مشترک کار بکنن و اون شرکت بزرگ بالادستی انعطاف پذیری اینها رو استفاده بکنه. عرض من اینه، تو همه این مدل ها نیاز به حمایت هم مالی و هم سیاسی دولت هست، سیاست گذارها هست. حتی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که موضوع یارانه ها و تخصیص به اصطلاح سهمیه های دولتی درشون تموم شده، ولی سهمیه و یارانه برای صنایع کوچک و حمایت از مدل های توسعه ای هنوز توی اونها هست. ایجاد مراکز کسب و کار تو کشور خود آمریکا به اصطلاح حمایت مالی داره، میگه من اگر $1 تو اینجا هزینه بکنم و حمایت بکنم، بازخورش چندین دلار توی روند اقتصادی من هست. خب ولی ما متاسفانه این مدل ها رو اجراش رو کمتر انجام میدیم.
درسته.
بله.
خیلی متشکر آقای مهندس صفاری، انشالله من این وعده رو بدم به اعضای شنونده رادیو گفتگو که ما قصد داریم در شبکه رادیوی گفتگو انشالله در فرصت‌های آتی سلسله برنامه‌هایی رو داشته باشیم در خصوص احیای صنایع کوچک و روش‌هایی که برای تقویت این صنایع در کشور وجود داره. انشالله از محضر دوستان بزرگواری همچون آقای مهندس صفاری و دیگر عزیزانی که در این بخش صاحب دانش و تجربه هستن قطعا استفاده میکنیم و نقطه نظرات این دوستان رو هم جویا خواهیم شد. خیلی متشکرم آقای مهندس صفاری به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمند جناب عالی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. از شنونده نگاهی داشتین به اهمیت صنایع کوچک در تولید اشتغال و افزایش تولید ملی در کشور، آقای مهندس صفاری از رؤسای پیشین توسعه شهرک‌های صنعتی در ایران مهمان این بخش گفتگویی بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم با برنامه بدون خط خوردگی و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میخوایم نگاهی داشته باشیم به موضوع جنگ 33 روزه در سال 2006 در لبنان و در واقع بپردازیم به اینکه این حادثه در واقع با چه اهدافی توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت و نهایتاً پیروزی جریان حزب الله در این جنگ مترتب بر چه ملاحظاتی بوده. آقای فرزان شهیدی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. آقای شهیدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای شهیدی اگر بخوام یه بازنمایی تاریخی داشته باشیم راجع به جنگ 33 روزه در لبنان، بفرمایید که رژیم صهیونیستی چه اهدافی رو به حال ترسیم کرده بود برای این جنگ و چگونه شد که در این جنگ به اون اهدافش نرسید و ناکام بود؟
بله، امروز 21 تیر مصادف با 12 ژوئیه در واقع 15مین سالگرد آغاز جنگ 33 روزه هست که نهایتاً در 14 اوت با صدور قطعنامه شورای امنیت به شماره 1701 پایان یافت و در واقع اسرائیل در این جنگ شکست خورد، چون به اون اهدافی که از ابتدا ترسیم کرده بود دست پیدا نکرد. اهدافی هم که داشت در سطح کلان مطرح بود، فقط خود اسرائیل هم نبود، پشتیبانی کامل ایالات متحده آمریکا پشت سر اسرائیل بود، هم به لحاظ سیاسی هم تبلیغاتی و هم از جنبه های نظامی و میدانی، و هدف هم این بود که به زعم خودشون از حزب الله و مقاومت در منطقه خلاص بشن. یه تعبیری وزیر خارجه وقت آمریکا در اون زمان داشت، خانم رایس، که گفته بود این جنگ یک زایمان جدیدی است در خاورمیانه و یک طفلی متولد خواهد شد تحت عنوان خاورمیانه جدید. یعنی یک نقشه سیاسی جدیدی رو ما ترسیم خواهیم کرد در خلال این جنگ که دیگه در اون مقاومتی وجود نداره و منطقه یک دست میشه و در واقع سلطه اسرائیل و منطقه حاکم میشه. یک هدف راهبردی و بسیار خبیثی بود که اینها دنبال میکردن و حتی تصریح هم کردن به شکل رسمی که دنبال چی هستن، اما خب نتونستن در اثر مقاومت جانانه حزب الله و مردم لبنان اینها به اون اهدافشون دست پیدا نکردن و بلکه شکست سختی را هم متحمل شدن. و این چیزی نیست که رسانه های مقاومت یا جمهوری اسلامی ایران بخواد ادعا بکنه، خود اسرائیلی ها یک کمیته تشکیل دادن بعد از جنگ که معروف بود به کمیته وینوگراد و این کمیته پژوهشی به این جنبندی رسید که اسرائیل در این جنگ شکست خورده و نخست وزیر وقت آقای ایهود اولمرت را هم مقصر این شکست معرفی کردند. در واقع یک طرفکندگی و شکست تاریخی برای اسرائیل در این جنگ ثبت شد.
بله جناب شهیدی، از نگاه شما قدرت جریان حزب الله نسبت به سال 2006 تا چند اندازه افزایش راهبردی پیدا کرد؟
خب ببینید، حزب الله در همون زمان هم از آمادگی کامل برخوردار بود. با موشکباران هایی که کرد در داخل شهرهای اسرائیل توازن امنیتی رو در واقع به هم زد و درسته که جنگ نامتقارن بود، یعنی یک طرف یک ارتش کاملی بود، حالا طبق آماری که خودشون میگن حدود 10,000 نفر فقط اینها نیروهای ارتش را در زمین، نیروهای زمینی خودشون را در واقع بسیج کرده بودن، حالا نیروی دریایی و هوایی هم همینطور، و در مقابل حزب الله خوب با تعداد بسیار کمتری اما با جنگ چریکی و با هوشمندی و با طراحی تونست این جنگ را مدیریت بکنه و در واقع پیروز بشه. خب به طور طبیعی تا این 15 سال حزب الله ضمن اینکه تجربه بسیار گرانسنگی در اون جنگ به دست آورده، خب قطعا زرادخانه خودش رو هم تقویت کرده. خود سران مقاومت و از جمله آقای حسن نصرالله هم بارها اعلام کردن که ما موشک‌هایی الان داریم که همه نقاط اسرائیل را میتونه هدف قرار بده. این در واقع سیر تحول هم کمی و هم کیفی، هم در بحث تاکتیک ها، هم در تجربه جنگی و میدانی و هم در بحث موشکی، به هر حال یک واقعیتی است که خود اسرائیل هم بهش اذعان داره و نسبت به اون بارها اظهار نگرانی هم کردن.
خیلی متشکرم جناب شهیدی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم.
عصر شما بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به در واقع واقعه تاریخی جنگ 33 روزه در لبنان. آقای فرزان شهیدی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه. نوزده و پنجاه دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش پرونده ویژه در خصوص اولویت‌های دولت آینده در بخش کشاورزی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد جواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم. حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عسکری، با توجه به به هر حال شرایطی که الان موضوع کالاهای اساسی که بخشش در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشه، موضوع ثبت سفارش و وارداتش از ذرت و کنجاله و سویا گرفته که بعد نهایتاً وارد چرخه تولید در کشور میشه، الان خیلی از واحدهای تولیدی ما در بخش دام و طیور مشکل تامین کالا دارن، تامین نهاده دارن و من چند شب پیش با معاون فنی گمرک صحبت میکردم، اشاره داشتن که 7 میلیون تن کالای اساسی مشتمل بر همین مواد که از کردم خدمتتون در گمرکات و بنادر دپو شده و در واقع این خطر هم وجود داره که در واقع از بین بره و فساد پذیر بشه. با این ملاحظه جناب دکتر عسکری، به نظر شما اولویت های دولت آینده در بخش کشاورزی چه باید باشه؟
استدلال دارید که کشاورزی محور توسعه هست، یعنی تقریبا هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه همگی به دنبال این هستن که در حال این فضای خودشون و جایگاه خودشون رو هم تعریف بکنن، هم که معرفی بکنن. کشور توسعه یافته به واسه اینکه بتونه از ظرفیت بخش کشاورزی برای ارز آوری استفاده بکنن و کشورهای در حال توسعه هم که بتونن قوت لایموت خودشون رو تأمین بکنن. ما در بخش کشاورزی ظرفیت ها و قابلیت های بسیار بالایی داریم به دلیل اقلیم متنوع، آب و خاکی که داریم. حالا در بخش آب و خاک محدودیت هایی داریم، اما خوب میتونیم مدیریت بکنیم. من اعتقادم بر اینه که در دولت آینده یک نگاه جدی باید معطوف بشه به ظرفیت‌های داخلی و اگر معطوف شد به ظرفیت‌های داخلی قطع به یقین اتفاقات خوبی میفته. من به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم، همین نهادهایی که فرمودید، ما 9.2 میلیون تن ذرت نیاز داریم در طول سال که به اصطلاح نیازهای پروتئین سفید و قرمزمون رو تأمین کنیم. 4.3 میلیون تن سویا نیاز داریم و 6.6 میلیون تن جو نیاز داریم. از این 6.6 میلیون تن جو تقریبا 50% خودمون تولید میکنیم، 50% واردات. 4.3 میلیون تن سویا تقریبا حدود 3 میلیون تن 0.3 تولید میکنیم، مابقی وارد میکنیم و ذرت هم 3 میلیون تولید میکنیم، مابقی وارد میکنیم. ما اگر محاسبه بکنیم، یعنی در قالب یک برنامه یا یک نقشه راه جلو بریم، میتونیم تمام این نیازهای یک ساله به اصطلاح نهادهای کشاورزی ما رو، نهادهای دامی رو تامین بکنیم. بله. ما فقط در استان سیستان و بلوچستان 46,000 هکتار اراضی داریم که از هیرمند آبش تامین میشه. به طور میانگین 6 تن عمل کرد داریم. در یک سال در دو تا فصل کشت درآمدی میتونیم رو داشته باشیم. در خوزستان و ایلام 550,000 هکتار اراضی داریم که اینا ظرفیت های بسیار خوبی است. این مربوط به 3 تا استانه، حالا استان فارس هست، اصفهان هست و نقاط مختلف کشور. هم میتونیم نیازهامون برطرف کنیم، هم میتونیم در قالب یک نقشه راهی بس صادرات این محصولات داشته باشیم. بله. منطقه مشکلی که در کشور وجود داره بحث فساد هست که مقام معظم رهبری تاکید فرمودن، بحث رانت، بحث ارتباطات هست. یه ذهن توی کشور صرفا دنبال منافع شخصی خودشون هست و این باعث شده که اتفاقات بیفته. حالا این بحث نهاده هم که اشاره فرموده، من خودم دیروز یعنی دهم رفتم بازدید کردم، دیروز دهمی که بازدید کردم یه سری برنامه رو تعریف کردیم برای دستگاه متولی در بحث نقل و انتقال نهاده های دامی به نقاط مختلف کشور. دیروز هم رفتم ارزیابی تاریخ دهمون رو برآورد کردیم که حالا خوشبختانه اتفاقات خیلی خوبی افتاده، داره نهاده هم میشه مناطق مختلف کشور. میخوام عرض بکنم که اگر این موارد فساد نباشه و مثلا پشتیبانی امور دام به عنوان یک وظیفه ذاتی به ماموریت خودش خوب عمل کرده بود، تا الان اتفاقات نمیافتاد.
بله.
و در دولت آینده هم نگاه و روی کرد قطعا باید این باشه. یعنی حالا جلساتی هم ما داشتیم خدمت دوستان عرض کردیم در قالب اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، جهش تولید باید کار جلو ببریم. من دیروز که گمرک بودم، حالا به هم که ما جلسه داشتیم تمامی استانها رو موظف کردیم، استانداران محترم سراسر کشور، رؤسای محترم سازمان حمل و نقل و راداری ها.
بله.
گفتیم همه مکلفن به اصطلاح کامیون مهیا بکنن به تناسب نیاز استانی خودشون نهاده رو حمل بکنن، که الحمدلله داره یه اتفاق میفته. از دیروز هم تقریبا آهنگش سریعتر
داره. الان این مشکل آقای ما دو سقیقه هم بیشتر وقت نریم، الان مشکل اصلی های دکتر عسکری دپو این نهادهای دامی و کالای اساسی تو گمرک، حالا مشکل بخش عمدش هم مشکل بانک مرکزی و مشخص شدن منشأ ارزه.
نگاه کنید همش من مشکلش ارز نیست، الان بخش خصوصی داره مفضا رو براشون مهیا کردیم، داره مرتبا به اصطلاح منتقل میکنه به داخل کشور.
بله. چون من با آقای
بله.
آقای مهندس اروناقی صحبت میکنم، معاون فنی گمرک، گفتم مثلا ما تو بندر شهید رجایی اگر اشتباه نکنم ورودیمون 120,000 تن هست، بعد خروجیمون 20,000 تنه، بعد میگم ما اصلا محل انبارش نداریم و محل انبارش استاندارد نداریم که بخوایم مثلا این کالای اساسی یا نهادهای دامی رو، مثلا این نهادهای دامی رو اشاره میکنم، میگم الان ما توی یکی از بنادر 7-8 ماهه که در واقع دپوی نهادهای دامی داریم، در حالی که در داخل مثلا شرکت های تولید کننده یا به هر حال بنگاهایی که دامو تور دارن تولید میکنن به هر حال گرفتار تامین نهاده هستن.
یعنی دیگه ناهماهنگی وجود داره. درسته.
ما یه دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
درصدش مربوط به اصطلاح آزاد کردن ارز، اما بله. همه اینها نیست.
درسته.
من معتقدم فضای فساد به گونه نهادینه شده که بعضی از مجموعه ها تعمدن کار رو مختل میکنن.
دقیقاً
برای ما ثابت شده هست. اینم که ما تقریبا
دهم رفتیم. اینا تعقیب قضایی نمیکنید آقای؟
من واقعا حالا بحث همین قطعی برق، من شخصا نامه زدم به آقای اژه‌ای، شکایت آقای اردکانیان رو کردم.
بله.
مدارکش هم هست. نه بر اساس برنامه ششم توسعه به اصطلاح باید برق رو تأمین میکردن که نکردن.
بله.
الانم اعلام کردیم، من حالا اگر لازم شد اینم میگم خدمتتون.
بله.
من خودم شخصا نامه زدم به اصطلاح دستگاه قضایی که از ظرف 10 روز آینده اگر مجموعه جهاد کشاورزی به ویژه پشتیبانی امور دام نسبت به انتقال نهاده ها 1,200,000 تن اقدام نکنه،
بله،
حتما ما اینها رو به عنوان ترک فعل معرفی میکنیم به دستگاه قضایی.
خیلی عالی. خیلی متشکر. ان شاء الله فرصت های آتی هم باز در خدمتتون باشیم. وقتتون تمام شد آقای دکتر عسکری، با شما خداحافظی میکنم. همطور با عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودن، آخرین بخش گفتگوی اختصاص داشت به موضوع اولویت های دولت آینده در بخش کشاورزی. دکتر عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با ما همراه بودن. از خوبتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.